بسم الله الرحمن الرحیم. 31/2/1390 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على خير خلقه ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین و منها ما دل على جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا که اخبار جواز الاخذ من العامل و السارق و السلطانه. بحث در مورد این بود که گروهی برای اینکه بگن موافقت احتمالیه با علم اجمالی کفایت میکند تمسک کردن به روایاتی. مرحوم شیخ این روایات را بر سه دسته کردند. دو دسته از آنها در جلسه گذشته مطرح شد و مورد حلاجی قرار گرفت. دسته سوم این روایات است که یک سری روایات وجود دارد که اگر چنانچه آدم ظلمه‌ای، آدم دزدی یا پادشاهی مالی برای شما هدیه آورد، اخذ اون مال جایزه. چرا؟ به خاطر اینکه این شاه که جایزه رو برای شما می آورد، هدیه رو برای شما می آورد، بالاخره در اموال او مال حرام وجود دارد. حال که در مال او حرام وجود دارد، در اینجا ما علم داریم که این مالی رو که آورده است بالاخره از اموالی آورده است که یقین داریم در اون اموال حرام وجود دارد. در اینجا روایت میگه بگیر، اشکالی ندارد. یا اگر آدم دزدی یک هدیه‌ای برای شما آورد، ما یقین داریم که در اموال دزد مال حرام وجود دارد، میگه اگر هدیه برات آورد اشکالی نداره، اخذ کن و هاکذا. در اینجا این دست روایات هم دلالت میکنند که اگر شما مال را از دست این سلطان گرفتی، یعنی موافقت قطعی با علم اجمالی لازم نیست. چون اگر موافقت با علم اجمالی لازم بود، نباید تو اون مال رو از سلطان بگیری، در حالتی که روایت میگه بگیر، اشکالی نداره. در اینجا این روایات دلالت میکند بر اینکه موافقت احتمالی اشکالی نداره، موافقت قطعی لازم نیست. مرحوم شیخ علی الله مقامه میفرماید که ما این روایات را از باب یکی از این دو باب حمل میکنیم، یا میگیم ید اماره ملکیت است. قانون ید اماره ملکیت است. همین که مال در دست سلطان است، علامت اینه که مال مال خودشه، مال خودش رو برای شما هدیه آورده است. دزدی که مال در دستشه، قانون ید میگه بگو مال خودشه، مگر یقین پیدا کنی که این مال مال خودش نیست. یا از باب قانون ید میگیم بگو مال مال خودشه، لذا اخذ جایزه. یا از باب حمل فعل مسلم بر صحت مسلم، وقتی که هدیه می آورد برای شما، نباید بگیم که این کارش فاسده. کارش فاسده یعنی چی؟ یعنی مال غیر را برای ما آورده داده. نه، ما باید فعل مسلم را حمل بر صحت کنیم، یعنی بگیم مال خودش رو برای ما آورده، لذا عقضش چیه؟ جایزه. پس این دسته سوم از روایات که میگویند ولو میدانی مال حرام در بین اموال هست، اگر به عنوان هدیه و جایزه آوردن بگیر، نه از باب این است که موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم نیست و موافقت احتمالی کافی، از این باب نیست، بلکه از دو باب دیگر است، یا باید از باب قاعده ید باشه، مالی که در دست مسلمان بود قاعده یک میگه بگو مال مال خودشه، مال دیگری نیست، یا از باب حمل فعل مسلم بر صحته، این شخصی که هدیه برای شما آورده فعلش رو حمل بر صحت بکن، فعلش رو حمل بر صحت کن، کی درست در میاد؟ بگیم این مالی رو که آورده مال خودش هست، تو حملش نکن فعل مسلم رو بر فساد. در اینجا حمل فعل مسلم بر فساد چطوریه؟ بگیم این شاه، این ظالم، این دزد رفته مال دیگری رو دزدیده و به ما میداد، این حمله بر فساده، تو فعل مسلم رو حمله بر فساد نکن، بلکه حمله بر صحت کن. خب تا اینجا مرحوم شیخ سه دسته از روایات آورد برای کسانی که به این سه دسته استدلال میکنن، میگن به دلیل این سه دسته از اخبار موافقت قطعی با علم اجمالی لازم نیست، موافقت احتمالی کفایت میکنه. مرحوم شیخ به هر سه دسته رو که مطرح کرد جواب هم داد، ولی در پایان جواب کلی رو هم بیان میکنه. بفرمایید. آقا عبارت رو ملاحظه فرمایید. و منها ما دل على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا، منها از جمله روایاتی که ما، روایاتی که دلالت میکنن بر این که جایز است اخذ کنیم ما مالی را که علم داریم در این مال حرام هست اجمالا، ما میدونیم در مال سلطان حرام وجود داره به علم اجمالی، در مال دزد میدونیم مال حرام وجود داره، در این حال گفتن بگیر، اگر جایزه برای شما آورد، هدیه آورد، بگیر، اشکالی نداره. مثل چی؟ مثل چه اخباری؟ که اخبار جواز الاخذ من العامل و سارق و سلطان، مانند اخباری که میگه جایز است اخذ کنین مال عامل را، عامل یعنی کارمند موظف، منطقه کارمند و موظف دستگاه ظلمه است، دستگاه ظلمه مالی که به کارمندان خودش میده معلوم آره مخلوط به حرامه، به زور جمع اموال مردم رو میگیره، و همچنین از سارق دزد، و همچنین از سلطان، شاه اومده پهلوی شما، عرض کنم خدمت شما دیداری با شما داره و در ضمن هدیه هم برای شما آورده. خب با وجودی که ما میدونیم در مال سلطان، در مال سارق، در مال عامل ظلمه حرام هست، در این حال گفتن این رو بگیر اشکالی نداره، پس معلومش موافقت قطعی با علم اجمالی لازم نیست، موافقت احتمالی کفایت میکنه، چون یه مال آورده برای شما، یه مال احتمال میدیم حرام باشه، احتمال میدیم حلال باشه، ما مرتکبش میشیم، طرف دیگر و قسم دیگر از مال رو دیگه مرتکب نشدیم، لذا میشه موافقت احتمالیه. آیا اولی درسته یا نه؟ خیلی خوب. مرحوم شیخ میفرماد و سیجی و حمل جلها او کلها علا کون الحکم بالحله مستندن الى، به زودی میاد که هم میکنیم این دسته سوم از روایات را، جلشون را یعنی اکثرشون را، یا نه کلشون را، کل این دسته سوم را هم میکنیم، برای که حکم به حلیت اخذ این اموال مستند است به یکی از این دوتا، یا ید مسلم یا هم کردن فعل مسلم بر حکم بحلیت اخذ این اموال مستند است الی کون شی مأخوذا من ید المسلم. حکم بحلیت اخذ این اموال مستند است به این که شی اخذ میشه از دست مسلم، از ید مسلم. زیرش بنویسید ید مسلم هم اماره ملکیت است، یعنی اینی که سلطان آورده برای تو آی نوزری این مال کیه؟ مال خودشه. اینی که دوز آورده برای تو مال خودشه. اینی که عامل ظلم آورده مال خودش هست. ید مسلم اماره ملکیت. وقتی اماره ملکیت به خودتو مال خودش رو میگیری دیگه، مال خودش گرفتن اشکالی نداره. و متفرعا على تصرفه المحمول على الصحه عند الشك. و حکم حلیت اخذ اون مال متفرع بر این که تصرف که کرده مسلم، منظور از مسلم همون سلطان و سارق و عامل ظلم است، و متفرع می شود اون حکم به حلیت بر این که این مسلم که تصرف کرده در این مال هم می شود بر صحت، حمله بر صحت می کنیم ما این کارش را. یعنی می گیم سلطان این مال رو که آورده کارش کار صحیحی است. کارش کار صحیحی یعنی چی؟ اصلا یعنی بگو مال خودش رو آورده. قانون صحت حمل مسلم، بله، حمل کردن فعل مسلم بر صحت یکی از قوانین ما هست. در بحث استصحاب مفصل بحثش مطرحه. اگر یه نفر رو دیدی داره حرف میزنه حملش کن بر صحت، بگو بر من سلام میکنه، نگو بر من فوش میده، بلده، بگو بر من سلام میکنه. سلطان اگر جایزه آورد برات، بگو مال خودش رو آورده برای من، نگو مال دیگران رو آورده برای من، حمله بر صحت کن. دزده اگر مالی آورد برات، دستتو بوسید بعد گفت آقا این هدیه مال شما، فوری نگو این مال دزدی من قبول نمیکنم، حملش کن بر صحت، بگو مال خودت. مگر علم پیدا کردی که این دزد از دیوار مردم رفته و گوسفند مردم رو دزدیده و آورده به شما هدیه داده، درسته؟ یه آقایی بود اومده بود پلی یک عالم شهر، گفت آقا این بچه‌های ما همشون خوب و مرتبن، چرا بچه‌های شما نافرمان هستن، ناقلب هستن؟ چطوریه تو ما رو تربیت میکنی؟ بچه هامون خوب از آب در میان ولی بچه های خودت ناخلفن. گفت این رمزی داره آقا. گفت رمز چیه؟ گفت شما میاید سر سفره من میشینید، نطفتون حلال بسته میشه، بچه هاتون خوب از آب در میان، من میام سر سفره شما میشم، نطفه من به حرام بسته میشه. بنده خدا طرف قانع شد که والا آقا حرف درسته، بچه من ناغلب از آب در میاد. بله همیشه دعوت میکنن. بله علمای سابق رابطه تنگاتنگی داشتن با مردم. ملاحظه کنید میفرماید که و ما متفرع میکنیم حکم بحلیت اخذ جایزه را، متفرج میکنیم بچی برای اینکه تصرف کرده از اون مسلمان، هم میکنیم تصرفش رو بر صحت. اندش وقتی که شک میکنیم میگیم سلطان مال رو که آورده از خودش آورده، دزدی نیست، هاکزا سارق، هاکزا عامل ظلمه. مرحوم شیخ میفرماد خلاصه مطلب، آقا ما بخواهیم به واسطه این سه دست روایات که میرسانند موافقت قطعی با علم اجمالی لازم نیست، به واسطه این سه روایات اون قانون قطعی عقلیه را دست ازش برداریم کار مشکلیه. قانون قطعی عقلی کدومه؟ اینه که در مشتبهین به علم اجمالی ضرر قطعی وجود داره. خب دوستان دقت کنید، در مشتبهین به علم اجمالی ضرر قطعی وجود داره و عقل میگه دفع ضرر قطعی چیه؟ واجب و لازمه. ما از این قانون قطعی عقلی دست برداریم به واسطه این سه دسته روایات کار مشکلی نمیتونیم دست از این قانون عقلی برداریم. درست شد؟ پس طبق این قانون عقلی در باب مشتبهین به علم اجمالی برای اینکه گرفتار ضرر نشیم باید از دو طرف چکار کنیم؟ دوری کنیم و اجتناب کنیم. ملاحظه کنیم فالخروج به هذه الاصناف من الاخبار عن القاعده العقليه الناشئه ما دل من الادله القطعيه على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمه الواقعيه وهي وجوب دفع الضرر المقطوع بين المشتبهين و وجوب اطاعت التکالیف المعلومه المتوقف على الاجتناب عن كلا المشتبهين مشکل جدا. دقت کنید اینجا این سه دست روایات گرچه مرحوم شیخ جواب دادن ولی این سه دست روایات علی ظاهر گفتن که موافقت قطعی لازم نیست. خب حالا اینا داشته باشید، ما دلیل داریم که باید از حرام دوری کنیم، درست شد؟ این یک. ما علم داریم که در اینجا حرام هست منتها به علم اجمالی. وقتی که دلیل میگه از حرام دوری کنید، یک، ما علم داریم به علم اجمالی که حرام اینجا هست، عقل میگه در اینجا 100% ضرر وجود داره. وقتی اینجا 100% ضرر وجود داشت بر تو واجب است که از ضرر دوری کنی. دوری کردن از ضرر به چی آیه سامی؟ اجتناب از اطراف علم اجمالی. این قانون عقلی رو ما نمیتونیم کنار بزنیم به واسطه این اخبار، مشکله. پس بنابراین خروج، خارج بشیم به وسیله این سه تا صنف از اخبار، از قاعده عقلیه که این قاعده عقلیه ناشی می شود اما از اون چه که دلالت می کند از ادله قطعیه. دلالت می کند ادله قطعیه بر چی؟ بر وجوب اجتناب از عناوینی که حرام واقعی هستند، مثل خمر، مثل میته، مثل خون، نجس، امثال اینا. اون قاعده عقلیه که ناشی از ادله قطعی دوری از حرام ها می شود وحیه، این قاعده عقلیه که وجوب دفع ضرر قطعی است بین مشتبهین و وجوب اطاعت تکالیف معلوم است که وجوب اطاعت متوقف است اجتناب کردن از دو مشتبه هست. خب ما دست از اون قاعده عقلی برداریم به واسطه اون سه دست روایت، مشکله. نمیشه عقل قطعی رو کنار بگذاریم به واسطه این روایات ونی، مشکله. مخصوصا این قاعده عقل قطعی با دو دسته دیگر روایت هم تایید شده. این قاعده عقل قطعی با دو دسته از روایات دیگر هم چی شده؟ تأیید شده. اصلا اون دو دسته روایت که انه خودشون دلیلند، که انه خودشون دلیلند یعنی دلیل نیستن، مثل دلیل هستن، معید هستن. اصلا تو خصوصا مع اعتزاد القاعده به وجهین آخرین، مخصوصا کمک شده قاعده عقلی قطعیه. قاعده قطعی عقلی چی بود؟ وجوب دفع ضرر قطعی که بین مشتبهین هست. قاعده عقلی قطعی کدوم شد؟ وجوب دفع ضرر قطعی که بین مشتبهین هست، مخصوصا با اعتزاد اون قاعده به واسطه دو وجه دیگر، هما که دلیل علی المطلب، که این دو وجه دیگر مانند دلیل هستن بر مطلب ما. مطلب ما چیه؟ آفن قاضی عقلیه قطعیه که دفع ضرری که قطعیز بین مشتبه باید بشه، که این دوتا وجه معید این قاعده هستن، مثل دوتا دلیل میمانن. این دوتا وجه کدوم هستن؟ احد هما، یک الاخبار دال على هذا المعنى، اخباری که دلالت میکنن بر این معنا. کدوم معنا؟ آفرین، وجوب دفع ضرر. وجوب دفع ضرر. میتونید تعدادی از این اخبار رو بگی؟ بگی بله، ما میتونیم از تعدادی از اخبار رو بگیم، میتونیم ما مقداری از اخبار رو بگیم. منها قوله مجتمع الحلال و الحرام، مجتمع الحلال و الحرام الا الا بله الا غلب الحرام الا غلب الحرام الحلال، هرگز حلال با حرام جمع نمی شود مگر غلبه پیدا می کند حرام مر حلال را. خب دقت کنید، حلال و حرام جمع نمی شه مگر اگر جمع شدن حرام بر حلال غلبه داده می شه. خیلی ممنون. حرام بر حلال غلبه داده می شه یعنی چی؟ یعنی شما به خاطر اینکه مرتکب حرام نشی از حلال هم دوری کن، برای اینکه مرتکب حرام نشی از حلال هم دوری کن. این میگن غلبه دادن جانب حلال، حرام بر حلال. درست شد؟ همیشه اونی که وظیفه ماست آقایون دوری از حرام ها و گناهان و انجام دادنه واجباته. منتها از بین اینا کدوم اهمیت داره؟ دوری از حرام ها هست. اینم اشاره به همین مطلب میخواد بکنه، میگه که اگر یه دفعه حلال و حرام با هم دیگه مخلوط شدند، جانب حلال حرام غلبه داده شده، یعنی بگو اینجا دیگه همش چیه؟ بگو همش حرامه. معناش اینه که بگو همش حرامه یعنی چی؟ یعنی از کلش دوری کن. و پس این دلالت بر چی میکنه؟ وجوبه؟ وجوب احتیاط میکنه. عقل فرمان میده برای دفع ضرر باید از هر دوتا دوری کنی. ملاحظه کنید، جمع بله، مجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام و الحلال، جمع نمیشود حلال و حرام مگر اینکه غلبه پیدا میکند حرام مر حلال را. این معناش اینه که ما از هر دو طرف دوری کنیم تا از حرام دوری کرده باشیم. خب پس نتیجه غلبه حرام بر حلال چیه؟ نتیجه چیه؟ از هر دو تا باید دوری کنیم. اینو حتما یادداشت کنید، نتیجه غلبه حرام بر حلال دوری کردن از هر دو طرف هست. این یک دست روایات. روایات دیگر، والمرسل المتقدم، روایتی که گذشت، ادرکو مالا بأس به حذرن اما به البأس، اگر حلال و حرام مخلوط شدند تو خب یه طرفش حرام یه طرف هم چیه؟ حلاله. این حلاله که اشکالی نداره از خیرش بگذر، مبادا بیفتی در دامه حرام که اشکال داره. من حدیث اینه، گفته که رها کن مالا بأس به، حلالی که اشکال نداره اون رها کن به خاطر اینکه دوری کنی اما از حرامی که به البعض اشکال داره. خب اینم دلالت بر چی میکنه؟ یعنی حلال را رها کن تا حرام را رها کرده باشی. اینم دلالت بر چی میکنه؟ اون قانون عقلی دلالت بر اون قانون عقلی میکنه. احسن تو. یه نفر میپرسه خب این دوتا روایت که ضعف سند دارن، مرسله هستن، مرحوم شیخ میفرماید ضعف سندشون به واسطه شهرت محققه جبران میشود. شهرت محققه یعنی من به دست آوردم شهرت را، خود شیخ تحقیق کرده و دیده اینجا دوری کردن از حرام این مشهور بینا آقایون فقها. پس ضعف سند به واسطه شهرت محققه چی شده؟ جبران میشه. البته اینا بگم ضعف سند جبران میشه به واسطه شهرت یا عمل اصحاب امثال اینها، این اختلافیه، ولی به نظر شیخ ضعف سند جبران میشه. بعضی دیگه هم آقای قبول ندارن، منتها حالا ما رسائل رو میخونیم. و ضعفهما و ضعفهما و ضعفهما ینجبر به شهرت المحققه. ضعف این دوتا، نه ضعفهما باید باشه، ضعف این دوتا روایت جبران می شود به وسیله شهرت محققه. شهرت محققه یعنی خود شیخ این شهرت را به دست آورده. شیخ دیده که غلب دادن جانب حرام بر حلال مشهور بین فقهاست و هم بله شهرت فتوایی است که مرحوم شیخ به دستش آورده، شهرت فتوایی است. بله ول اجماع المدعا فی کلام من تقدمه. اگر اول بحث خاطر شریفتون باشه، آی نوذری گفتن موافقت قطعی با علم اجمالی لازم هست یا نه؟ گفتن لازم هست. دلیل اول چی بود؟ اجماع بود. آفرین، دلیل اولش اجماع بود که از مرحوم کاظمی و امثال اینها نقل کرد. پس این ضعف سند علاوه بر شهرت محقق جبرانش میکنه، اجماع هم در این مورد وجود داره. بله ضعف این دو حدیث جبران میشود به وسیله شهرت فتوایی محققه و اجماع المدعا فی کلام من تقدمه، و همچنین به وسیله اجماعی که ادعا شد در کلام کسانی که گذشت، مثل درس کردم خدمتون بهبهانی و مرحوم کاظمی، در اول بحث آیا موافقت قضیه با علم اجماعی لازم هست یا نه، در اول بحث اونجا ذکر شده. این دو تا روایت آنجا گفتیم. منها از جمله این روایات، روایت زریسه. زریس در مورد روغن حیوانی سوال میکند از امام، میگه آقا ما گاهی اوقات در سرزمین مشرکین هستیم و روغن حیوانی ازشون میخریم، پنیر ازشون میخریم، حلالن حرامن؟ امام میفرماید که اگر میدونی مخلوط به حرام هستن لا تأکل، نخور نخور، ولی اگر نمیدونی مخلوط به حلالن به حرامن اشکالی نداره. خب حالا روغن مخلوط به حرام باشه یعنی چی؟ منظور اینه که خود روغن حیوانی که حلاله ولی مال مشرکین باشه، مخلوط به حرام به این صورته که حیواناتی را که به غیر ذبح شرعی اونها ذبح میکنن پیش ما میته هستن، منتها دنبه های اون گوسفندان رو میان آب میکنن توی روغن حیوانی میریزند. خب پس حرام مخلوط شد به حلال هستند. یا مثلا در درون پنیر، پنیر خب حلاله ولی از دست از مشرکین باشه حلاله، منتها به شرط این که دست و اینها توش نباشه حلاله، منتها برای اینکه پنیر بزنن توش میان از مواد حرام استفاده میکنن، مواد حرام رو میریزن توی ماست، میشه چی چی؟ میشه پنیر. این میشه حلال مخلوط به حرام میشه. امام میفرماد اگر میدونی حلال مخلوط به حرامه دیگه نخور. این همه حرف ماست دیگه، اگر میدونی حرام مخلوط به حلاله دیگه تو نخور، ولی اگر نمیدونی بخور نوشی جان اشکالی نداره. و منها روایت زریس عن السمن، روغن حیوانی، روایت زریس است عن السمن روغن حیوانی، ولی جبن پنیر فی ارض المشرکین، در سرزمین مشرکین. آقا بخوریم یا نخوریم؟ امام میفرماید قال، امام فرمود اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأکل، اما اون چرا که تو میدانی مخلوط شده است اون را حرام فلا تأکل، نخور. توضیح دادم اگر روغن باشه چطور حرام مخلوطش میشه، اگر پنیر باشه چطور حرام مخلوطش میینه توجیه دادم خدمت شما. و اما مالم تعلم فکل، اما اون موردی که نمیدونی حرام مخلوطشه بخورش، کاری نداره. خب مخلوط شدن با مشتبه شد، بر مشتبه شدن صدق میکنه دیگه، درست شد؟ امام میگه اگر مشتبه شد حلال و حرام بر تو، نخور. نخور یعنی چکار کن؟ دوری کن. خب این روایت تایید میکنه اون عقل قطعی ما را. بله. فان الخلط یصدق مع الاشتباه، مخلوط شدن صدق میکنه با اشتباه، اشتباه حلال با حرام. این یک روایت، یک دسته از این دسته دوم این روایته. و روایت ابن سنان، روایت ابن سنانه که فرمود کل شیء حلال حتی یجیئک شاهدان ان فیه المیتت، هر چیزی برای تو حلال تا بیاید پیش تو دو تا شاهد که در اون چیز میته وجود دارد، درسته؟ فانه یصدق علی مجموع قطعات لحم ان فیه المیته. خب دقت کنید، امام بهش میگه هر چیزی برات حلاله، از جمله گوشتی، مثلا گوشت وجود داره، احتمال میدی قطعاتی چی باشه؟ حرام باشه، بگو اشکال نداره، مگر دو تا شاهد بیاد بگه که اینجا میته هست. خب اینجا میته هست بر چی صدق میکنه؟ بر این صدق میکنه ما چند تا قطعه گوشت داریم، یکیشون میته هست، میته هم حرامه، یعنی سه تاشون مثلا حلاله، یکیشون میته هست حرامه. امام میفرماد از اینا چکار کن؟ دوری کن. به محض اینکه دو تا شاهد آمد که در اینجا میته هست، دیگه تو باید دوری کنید. این همون چیه؟ شبهه محظور است که ما باید ازش دوری کنیم، شبهه محظوره. فانه یصدق علی مجموع قطعات لحم ان فیه المیته، این کلام امام صدق میکند بر مجموع قطعات گوشتی که در اون مجموعه میته وجود داره، که امام فرمود اگر دو تا شاهد آمد گفت در میان این مجموعه میته هست، تو دیگه باید دوری کنی. آی قاسمی هوا جمعه یا نه؟ آی قاسمی خیلی میتونی هنوز روایت بخوانی برای ما که اون قاعده قطعیه عقلیه را تایید بکنن؟ میگه بله، روایتی داشتیم قبلا هم خواندیم، روایت رو معروف به روایت تثلیث که امام آمد، پیامبر آمد، اشیا را بر سه قسم کرد: حلال بین، حرام بین، شبهاتون بین ذاله. بعد فرمود که من ارتکب شبهات هلکه وقع فی المحرمات و هلکه من حیث لا یعلم. پس حدیث این دسته بعدی اینه که من ارتکب شبهات وقع فی المحرمات و هلکه من حیث لا یعلم. خب حالا این چطور دلالت میکند بر دوری از مشتبهات در شبهه محصوره؟ میفرماید کیفیت استدلال به این صورته، این که امام میفرماند من ارتکب الشبهات وقع فی الهلکات وقع فی المحرمات و هلکه، مراد از هلکه یا عقاب اخروی است یا اعمه، دیگه از این دوشه خارج نیست. اگر عقاب اخروی باشد خب 100% باز ازش دوری کرد، و اگر اعم باشد، یعنی اعم از عقاب اخروی و ضرر دنیوی باشه، در اینجا ما حملش میکنیم بر اینکه امام میخواسته ما را ارشاد کنه، منتها نه ارشاد وجوبی یا ارشاد ندبی و استحبابی. یعنی امام اجتناب را به شکل وجوبی یا به شکل ندبی از ما نخواسته، اصل اجتناب را از ما خواسته. اون وقت وقتی اصل اجتناب را از ما خواست، مواردش فرق میکنه. در یک جا اصل اجتناب واجبه، در یک جا اصل اجتناب چیه؟ مستحبه. جایی که اجتناب واجبه اونجاست که علم اجمالی باشه، جایی که اجتناب مستحبه مثل شبهه بدویه. حالا کجاها اجتناب واجبه، کجاها اجتناب مستحبه، باید قرینه وجود داشته باشه. هر کجا مشترک بود ما حمله بر یک فردش نمیتونیم بکنیم مگر قرینه باشه. دوباره میگم کاملا دقت کنید. روایتی که الان خوندیم فرمود من ارتکب شبهات وقع فی المحرمات و هلکه. میگیم این هلکه یا منظور عقاب اخروی است یا اعمه، اعم از اخروی و دنیوی. اگر عقاب اخروی باشه شکی نیست که دفعش لازمه، اگر اعم باشه، اعم از اخروی و دنیوی باشه، امام که به ما گفته دوری کنید اصل اجتناب را به ما خواسته. او وقت اصل اجتناب دو فرد داره، یک فرد وجوب اجتناب، یک فرد استحباب اجتناب. حالا در کجاها حملش کنیم بر وجوب اجتناب؟ قرینه لازمه. در کجاها حملش کنیم بر استحباب اجتناب؟ هم قرینه لازمه. ما نحن فی که شبهه محصور است قرینه داریم. عقل ما میگوید اینجا که شبهه محصور هست، عرض کنم خدمت شما، ضرر اخروی وجود دارد، ضرر اخروی محتملا وجود داشته باشد. دفعش چیه؟ دفعش واجبه. این حکم عقل قرینه می شود که در شبهه محصوره اجتناب واجب بشه. اما در جایی که شبهه بدویه باشد باز قرینه داریم که اجتناب مستحبه. اون قرینه ما چیه؟ عقاب بلا بیان قبیحه. عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه. این قرینه میشه که در شبهه بدویه اجتناب واجب نیست بلکه مستحبه. خب در هر صورت این روایت هم دلالت میکنه بر مطلوب ما. مطلوب ما چیه؟ وجوب اجتناب از دو طرف و موافقت قطعیه با علم اجمالی. ملاحظه کنید. و منها از جمله این اخبار دسته اول قوله، قول امام پیامبر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، فی حدیث تسلیس، در حدیث تسلیس. حدیث تسلیس عرض کردم معروف بود، میگفت امور سه قسمه است: حلال بین، حرام بین و شبهات بین ذالک. حالا ادامش، پیامبر فرمود که من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. هر کس شبهات را مرتکب شد واقع شد در محرمات و هلاک شد از اون راهی که خودش هم متوجه نمی شود و نمی داند. خب بناءً علی ان المراد بالهلاکه ما هو اثر للحرام، بنابر این که مراد از هلاکت ما، معنای عام است، معنای عام است، احسنتم، او اثر حرام باشد، چه عقاب چه اثر دنیوی باشد، معنای عام باشد، آثار مال حرام، عام از دنیوی بخوره. خب فان کان الحرام لم يتنجز التکلیف به فالهلاک المترتب علیه منقصه ذاتیه. یه کلمه از ذاتیه تو بعضی نسخه ها الف لام اومده، الف لام درست نیست، نباید الف لام باشه. فالهلاک المترتب علیه منقصه ذاتیه، اگر حرام تکلیف در مورد او منجز نشده باشه. در کجاها تکلیف منجز نمیشه؟ آفرین، در شبهه بدویه. در کنارش بنویسید کما فی شبهات البدویه، در شبهات بدویه تکلیف منجز نیست. اگر حرام باشد از چیزهایی که تکلیف به اون حرام منجز نیست، یعنی حرمت منجز نیست نسبت به اون شیء حرام، حرمت نسبت به اون شیء حرام منجز نیست، مثل شبهه بدویه. هلاکتی که مترتب میشه بر این حرام دیگه عقاب اخروی نیست، بلکه چیه؟ آثار ذاتی حرامه، آثار ذاتی حرام. مثلا فرض کنید لیوان اینجا هست، ما نمیدونیم خدایا این خمر است یا چیه؟ یا ما است، شبهه بدوی است. چون شبهه بدوی است دیگه عقاب اخروی برش مترتب نمیشه. اگر اثری بر این مترتب بشه آثار وضعی خود خمره، آثار وضعی خمر چیه؟ مستی، قساوت قلب، فساد کردن خون، امثال اینها، که دیگه آدم خورد اون آثار خود به خود میاد ولی عقاب وجود نداره. این میگن منقصتم ذاتیه، این حرام نقص ذاتی در ما ایجاد میکنه، ذاتن یک سری نواقص در ما ایجاد میکنه. میفرماید که اگر حرام منجز نشود، تکلیف یعنی حرمت به اون حرام، هلاکی که مترتب میشه بر این حرام یک آثار ذاتی اون حرامه، منقصه ذاتیش مال اون حرام. عرض کردم مثلا اگر خمر باشه مستیه، قساوت قلبه، فاسد شدن خونه، درست شد؟ طرف خمر میخوره میره تو خیابون عربده میکشه، آثار ذاتی خمره. و انکان مما لم یتنجز التکلیف به، ولی اگر اون حرام مما از اون حرام هایی باشه که منجز نشده باشد، تکلیف به اون حرام، حرمت نسبت به اون حرام منجز نشده باشه، کما فی ما نحن فی، ماند ما نحن فی. عبارت من گفتم منجز نمیشه، این سبق لسان غلطه، ولی اگر باشد حرام مما از حرام هایی که منجز هست تکلیف و حرمت به اون حرام، کما فی ما نحن فی، همونطور که در ما نحن فی. ما نحن فی چیه؟ شبهه محصور از حسن تو، در شبهه محصوره که ما نحن فیه حرمت چیه؟ منجزه، تعلق گرفته به اون شیء حرام. در اینجا کان المترتب علیه هو العقاب الاخروی، اون چه که مترتب می شود بر اون چیه؟ عقاب اخروی. وقت عقاب اخروی شد دفعش چیه؟ لازمه، دفعش واجبه، دفعش واجب. در ما نحن فی چطور دفع کنیم عقاب را؟ از هر دو طرف دوری کنیم، احسن تو، از هر دو طرف باید دوری بکنیم. و حیث ان دفع العقاب المحتمل واجب به حکم العقل وجب الاجتناب عن کل مشتبه به شبهه المحصوره. و چون دفع عقاب محتمل، چون چرا میگه دفع عقاب محتمل؟ چون اگر دست به این بزنیم احتمال عقاب هست، اگر دست به این هم بزنیم احتمال عقاب هست. حالا ما برای اینکه عقاب محتمل رو دفع کنیم چیکار باید بکنیم؟ هر دو تا رو باید بزنیم کنار. اینه، ولی اگر یه طرف رو مرتکب شدیم احتمال داره عقاب باشه، احتمال داره عقاب نباشه. دفع عقاب محتمل عقلا چیه؟ واجبه، باید دوری بکنیم. و حیث این که دفع عقاب محتمل عقلا واجب است و لازم است، وجب الاجتناب عن کل مشتبه به شبهه المحصوره، واجب است دوری کنیم از هر مشتبهی که مشتبه به شبهه محصوره است. درست شد؟ خب این در صورتی است که مثل ما نحن فی تکلیف منجز باشه، ولی اگر تکلیف منجز نباشه مثل شبهه بدویه، بدویه نه بدویه، در اینجا چه میشه؟ دفع عقاب واجب نیست. درسته؟ چون قرینه داریم ما. قرینه چیه؟ عقاب بلا بیان چیه؟ قبیح است، احسنتم. بله مستحب است اجتناب کنی ولی واجب نیست. ولما کان دفع الضرر غیر العقابه، ولما کان دفع الضرر غیر العقابه غیر لازمن اجماعا کان الاجتناب عن شبهه المجرده غیر واجبن بل مستحبان، چون دفع ضرر غیر عقاب اخروی، مثلا ضرر دنیوی، چون که ضرر غیر عقابی مثل ضرر دنیوی لازم نیست به اجماع، اجتناب از شبهه مجرده از علم اجمالی واجب نیست، بلکه چی چیه؟ بلکه مستحبه. درسته؟ در هر صورت این روایاتی که ما خوندیم میرسوند، اگر شبهه شبهه محصور بود باید از دو طرف چیکار کرد؟ پرهیز کرد. دوری از دو طرف به معنای آفر، معنای موافقت قطعیت، دوری از هر دو طرف به معنای موافقت قطعیه. و الا اگر یه طرف رو مرتکب شدی احتمال عقاب وجود دارد. و شما از اون فرمان عقل که دفع عقاب محتمل واجب اطاعت نکردی. بله در شبه محصوره، بله در شبه بدویه عرض کنم اجتناب لازم نیست، بله مستحبه از هر دو طرف انسان دوری بکنه. خب بحث فایده استدلال به این گونه روایاتی که به ما میرسونه که دوری کردن از مشتبهین لازمه، فایده چیه؟ انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.